از بس خدا نکه دست فقط عکس نیست شاهد گنچه پرپر شده کیست
بسته بسته چه تلخ است خدا سرسه آینه بلخ است خدا کودک بسته فقط عکس نیست شاهد گنچه پرپر شده کیست
در شهر صدای آتش و آوار است برخیز کدام خفته بیدار است ای خواب دلان ساحل آرامش یک شهر شکسته آنور دیوار است
اینجا رادیو جوان
شنیدنی های دنیای علم دانستنی های علمی عجایب شنیدنی رمز و رازهای علمی پرسش و پاسخ همه در رادیو
به نام خدا سلام صبحتون بخیر شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان من سیاوش سفاریانپور هستم همراه با احسان مهرجو برنامه دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم
به نام خدا من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما سیاوش جان خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیوم و خیر مقدم عرض کنم حضور پربار شما در برنامه رادیوم
بازگشت قهرمانی مدتی نبودم خیلی خوشحالم که یک بار دیگه به شما سلام میگم و نمیدونم با چه امیدی برنامه امروز رو شروع بکنیم چون ما همش داریم راجع به علم میگیم راجع به تکنولوژی میگیم راجع به بلند پروازی بشر میگیم ولی متاسفانه یک سوی دیگه زندگی ما اون سوی تاریکی که سوی جنگ ها هستش سوی اتفاقات تلخ تاریخ بشر هست خبر از این میده که متاسفانه اونقدری که علم پیشرفت کرده انسان انگار پیشرفت نکرده هنوز متاسفانه بمب رو سر بچه های ریخته میشه موشک به بیمارستان زده میشه و انسان ها هستن که قربانی میشن فلسطین عزیز در حال حاضر و گوش و کنار جهان همیشه جنگ ها هست انگار که دانشمندا و کارهای علمی که انجام میشه هیچ فایده نداره احسان
دیگه دست رو نقطه ای داری میذاری که واقعا هر چی آدم آه بکشه به نظرم دیگه فایده نداره نمیشه چیزی گفت فقط باید افسوس خورد و ابراز تاسف کرد
خیلی متاسفیم امیدواریم که به جایی که بخوایم حالا همش هم قصه بخوریم و ناله بکنیم با آگاهی بخشی کمک بکنیم به اینکه جهانمون روشن بشه دور بشیم از تاریکی دور بشیم از جنگ ها و امیدوارم که همه کودکان در هر گوشه کره زمین سلامت باشن بدون اینکه بدونن که داره چه اتفاقی میفته از بین نرن از دست نرن چه میخواد بیماری باشه چه میخواد دشمنی انسان با انسان باشه در جای جای کره زمین برنامه امروز رو با آرزوی بهترین ها برای کودکان سیاره زمین آغاز میکنیم رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوهوش ساعت 9:02 دقیقه تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه ما اینجا سعی میکنیم که معدنکاوی بکنیم معدنکاوی در ذهن انسان برای کشف سوالات تازه اینجا کارخانه یه سواله میتونید به ما سوژه بدید به ما پرسش بگید و سوال بپرسید و اینجا جاییه که ما دنبال یافتن سوالات دست اول هستیم لطفاً با ما در تماس باشید در ارتباط باشید راههای تماس ما چیه احسان
3881 شماره تماس برنامه شماره پیامک برنامه است و 161 شماره روابط عمومی سازمان میتونم دوستان بیان صفحه برنامه رادیو در فضای مجازی رو هم دنبال بکنن
که اونجا میتونن پیام بدن
اونجا پست استوری های مرتبط با محتوای برنامه حالا ممکنه از یه سوژه خاصی توی برنامه ازش صحبت بمیوم میاد عکسش رو قرار میدیم عکس از کارشناسان برنامه که عزیزان شرمنده با کارشناسان برنامه هم بیشتر آشنا بشن نشانه ما هست @radio یه لوگو زرد رنگ رادیو خوشگلم وسطش هست، سفر همین الان دنبال بکنید.
همین الان دنبال بکنید، یه چیز جالب میبینید، چیزی که به همین ابتدای برنامه ارتباط داره، به یک سیارک، به بنو و به یک دستاورد بزرگ بشر از جایی در فراسوی سیاره زمین. و تا لحظات دیگه با احسان مرجو درباره ماموریت اوسایریس رکس صحبت میکنیم، ماموریتی که حالا خبرهای تازه‌ای داره ازش به گوش میرسه. مشتی خاک گرانقدر از فراسوی زمین به دست دانشمندا رسیده و حالا در واقع دانشمندا دارن به ما میگن که در درون چه چیزایی رو رازگشایی کردن، چه کشفیاتی به دست اومده. اجازه بدید که از احسان راجع به این ماموریت فضایی و این دستاورد بپرسم.
واقعیت این هستش که بیش از یک دهه گذشته اومدن اجرام نزدیک به زمین رو که احتمال برخورد اونها با زمین وجود داره رو اومدن بررسی کردن. یکی از این مواردی که احتمال برخوردش وجود داشت و بیشترین احتمال برخورد رو داره، سیارکی هست به نام سیارک بنو. بیشترین احتمال برخورد این سیارک رو حساب کردن، دیدن که میرسه به سال 2182 میلادی، یعنی یه چیز حدود 160 سال آینده که احتمال برخوردش 1 به 2700 هست.
یعنی اینقدر نزدیک.
آره، این تازه بیشترین شانسش هست، 1 به 2700 شانس برخوردش هست
و یعنی خطر.
و این یعنی خطر. این سیارک حدودا هر 6 7 سال یک بار میاد در واقع از نزدیکی زمین عبور میکنه و میره. بنابراین بهترین گزینه به حساب میومد برای اینکه ما بخوایم شناختی از هم سیارک ها پیدا بکنیم، هم نسبت به وجود، یعنی نسبت به منبع آب روی زمین. چرا؟ ما وقتی زمین رو میایم بررسی میکنیم میبینیم که آب روی زمین قدمتش از خود سیاره زمین بیشتره و این به معنی این هستش که آب از جایی خارج از سیاره زمین وارداتی هستش به سیاره ما اومده. یکی از این کاندیداها، یعنی یکی از احتمالات این هستش که یک سیارکی که مثلا آب فراوانی داشته یا یک دنباله داری که آب فراوانی داشته با زمین برخوردی داشته و آب از اون سیارک یا از اون دنبالدار به زمین منتقل شده. ماموریت‌های از دو دهه پیش طراحی شد برای اینکه کاوشگرهایی را هم به سوی سیارک‌ها هم به سوی دنبالدارها بفرستند که برن رو سطح اونها فرود بیان، نمونه برداری بکنن، بیان ببینن آیا آنچه در دل اونها هست شبیه به آنچه روی زمین هست تطابق داره یا خیر. خب دنبالدارهای انتخاب شدن، سیارک‌های هم انتخاب شدن. نزدیکترین سیارکی این شانس برخوردش با زمین هم خیلی بیشتر بود، سیارک بنو بود. کاوشگری به اسم اوسایریس رکس طراحی شد که بره به سمت این سیارک و فرود بیاد رو سطح سیارک، نمونه برداری کنه، بیاره ببینن اصلا آیا عناصر حیات اولیه‌ای که در زمین شکل گرفته. ما برای شکل‌گیری حیات در زمین اون چیزی که بررسی کردیم دیدیم 6 تا عنصر حیاتی هستش: کربن، نیتروژن، اکسیژن، هیدروژن، گوگرد و فسفر. هر جایی که ما بخوایم دنبال حیاتی شبیه به آنچه روی زمین هست فعلا بگردیم، باید ردپای از این 6 تا عنصر رو روی اونجا پیدا بکنیم.
فسفر هم لازمه؟
فسفر هم لازم هست. اینا عناصری هستن که در واقع عناصر عالی که حیات در واقع عالی و حیات کربنی رو میتونن تشکیل بدن برای ما. حالا این کاوشگر اوسایریس ریکس یه چیزی هولوش 6.5 میلیون کیلومتر مسافت رو به صورت رفت و برگشت طی کرده، رفته اونجا، فرود اومد رو سطحش. وقتی فرود اومد دیدن که یه مقدار نرم هستش، بیم این که بخواد گیر بکنه و نتونه بلند شه برگرده وجود داشت.
یعنی گلی بودش
یه مقدار. آره، یه مقدار سطحش از اون حالت سنگی و صلبی که انتظارش داشتن نرم‌تر بود.
میتونه شن باشه،
میتونه مثلا شن باشه. آره. بنابر این کاری که کردن برای اینکه بتونه نمونه برداری بکنه، خب این چنگک بعد فرو میرفت داخل سطح اون سیارک. از ترسی که مواد چنگک بره داخل گیر بکنه نتونه دیگه خودش بلند شه، پیش بینی این رو کرده بودن. یه اصطلاحاً بمباران نیتروژنی کردن سطح سیارک رو که موادش بلند شه، بعد که میخواد بیاد پایین رو سطح رو بدنه این کاوشگر فوت بشینه. و این کارو کردن، انگار که شما یه سنگی بکوبی
فوتش بکنی دیگه،
یا فوت بکنی
روی ظرف آرد.
آره، یه ظرف آرد، یا یه مثلا سنگو محکم بکنی روی ظرف آرد، یه بخش از آردها به بالا پخش میشن و بعد یه ذره ذره میان فرود میان رو سطح خود اون کاوشگرمون مینشینن. و بعد کاوشگر که برگشت به سمت زمین داخل یک کپسولی قرار گرفت. دوم مهر ماه بود که اومد فرود اومد با یه چتری فرود اومد و بعد فوراً اون کپسول رو بردن به مرکز فضایی جانسون. اما 2 هفته طول کشید تا دربش و اون پلمپ اون کپسول رو باز بکنن، داخلش که نمونه بود رو خارج بکنن. اون چیزی که شگفت زده کرده بود دانشمندا رو این بود که بیشتر از حد استانداردشون، میزان استانداردی که یا انتظارشون نمونه جمع‌آوری شده بود، انتظار مثلا 100 گرم نمونه برداری رو داشتن، اما چون از طریق پرتاب یک جسم به سطح و برخواستن مواد و فرود مجددش روی اون کاوشگر این مواد جمع‌آوری شده بود، یه چیزی هولوش 150 تا 250 گرم، یعنی حد بالاش حالا گفتم فعلا 250 گرم نمونه جمع‌آوری شده.
خیلی زیاده،
خیلی زیاد هست. 250 گرم نمونه از یه
یعنی
سیاره،
مثل میمونه که شما یه بشقابی دارین، گفتی که با چی در واقع این چیزی پرتاب کردن به سطح در واقع.
آره اصطلاحا بمباران نیترو، یعنی با نیتروژن پرتاب کردن به سمتش،
یه جو اسپری کردن،
اسپری کردن، انگار چون
فوت کردن.
آفرین، انگار یه فوت کردن هست. و حالا توی این مدت کوتاهی که اومدن بررسی کردن به یک یافته خیلی عجیب و جذاب، بهتر بگم حالا تا عجیب جذاب، رسن، و اون که کربن، مولکول‌های کربن و آب رو در این سیارک پیدا کردن. عجب. مشابه اون چیزی که روی زمین هست،
یعنی چون همون گرد و خاکای
دقیقاً تو
اندکی که به زمین رسیده،
گرد و غبارهای و سنگریزهای ریزی که به زمین رسیده، کربن و مولکول‌های آب رو پیدا کردن و این خیلی خیلی دانشمندان رو امیدوار کرده به اینکه هم نظریه در واقع پیدایش آب روی زمین رو بخوان قوت بیشتری ببخشن و این نظریه مهر تایید بیشتری روش بخوره، و هم اینکه احتمال بررسی یا وجود حیات در جای غیر از زمین رو این بالا میبره. به هر حال وقتی کربن رو اونجا داریم، مولکول‌های آب رو،
یعنی میتونه
آب، خب میدونیم هم هیدروژن رو داره هم اکسیژن رو، سه تا از اون 6 تا رو الان فقط ما توی نمونه پیدا کردیم.
عجب.
خب هیدروژن، اکسیژن، کربن، و چه واسه با همین سه تا هم بتونه حیاتی در نوع خیلی سادهش اونجا وجود داشته باشه. حالا شما تصور بکنید که مثلا سیاره یکی از قمرهای، اگر اشتباه نکنم سیاره زحل، که اخیراً تلسکوپ جیمز وب اون رو بررسی کرد، یک ماه پیش هم منتشر شد، اونجا فسفور هم پیدا کردن، گوگرد، ببخشید، گوگرد هم پیدا شد، و الان دیگه داریم کم کم مطمئن میشیم احتمال وجود حیات در خارج از سیاره زمین خیلی زیاد هستش که جایی وجود داشته باشه در همین نزدیکی‌های خودمون، در همین منظومه شمسی خودمون.
یعنی به نوعی بذر حیات وجود داره، بذر حیات جایی به غیر از زمین.
دو سال پیش هم، سه سال پیش، سال 2020، کاوشگر هایابوسای ژاپنی ها هم رفت روی سیارک ریگو و اونجا هم یه مولکول اوراسیل که اونم باز یه مولکولی هستش که در واقع از مولکولای پایه در واقع سازنده حیات هست، اونجا پیدا شد. و روز به روز ماموریت های این چینی دارن احتمال وجود حیات در جای خارج از سیاره زمین رو قوت بیشتری میبخشند.
ببینید، این همه داریم دنبال حیات میگردیم در جایی به غیر از کره زمین، این همه تلاش داره بشر میکنه برای یافتن شکل‌های جدیدی از حیات در فراسوی زمین، بعد اینجا رو کره زمین ما داریم حیات رو از بین میبریم. من هی میخوام یادآوری بکنم به خودم و به شنوندگانمون و به خودمون که بدونیم که ما خبر داریم، در جریان هستیم، درست راجع به حیات در بیرون کره زمین و جستجو برای یافتنش صحبت میکنیم، ولی یادمون نرفته که در همین غزه کودکان بسیاری، انسانهای زیادی بیگناه از بین میرن و از بین رفتن،
و شاید اینجا بیش از هر زمان دیگه احساس نیاز بشه که دانشمندان چقدر ضرورت داره که بیان در بین مردم، در دل جامعه،
با مردم حرف بزنن،
با مردم حرف بزنن، آگاهی عمومی رو بالاتر ببرن، دید مردم رو در واقع تغییر بدن، و این به نظرم خودش بهترین ابزار میتونه باشه. لزومی نداره ما حتما بیایم به افراد عادی بخوایم مباحث آکادمیک رو آموزش بدیم، همنشینی و معاشرت دانشمندان با افراد حالا عادی در جامعه میتونه کیفیت زندگی و سطح در واقع اندیشه و تفکر مردم رو بالاتر ببره.
کاملا باهات موافقم. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی،
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
بریم به سراغ علی مکرمی در رادیوم دی اکتیو.
خسته نباشی. شما طبقه چندم میری؟
من میرم بالا طبقه پنجم.
چه جالب، منم میخوام برم طبقه پنجم.
میدونستی دیر شده؟
خب چیکار کنم، داره میره، دوبار دکمه پنجو بزنم قاعدتا سریعتر نمیره که.
گفتم دیر شده.
شما چرا اینجوری میگم داره میره با میگم آسانسور سقوط کرده. هی بیا بیا، یه لحظه آخر موقعی که رسید پایین با هم دیگه بپریم هوا، خب دیگه چیزی مونده میشه.
میخوام رادیوم دی اکتیو رو برات روشن کنم، گوش بده ببین میشه یا نه.
آخه دیگونه ای، الان وقت نداریم که.
رادیو هستیم.
فرض کنید در یک آسانسور در حال سقوط هستید. وقتی آسانسور به آخر رسید و لحظه برخورد با زمین شد، اگر بپرید میتونید جون سالم به در ببرید و اجازه ندید نیرویی که داره از زمین به آسانسور منتقل میشه به شما هم وارد بشه؟
نمیدونم.
اگر دو جسم در کنار هم دیگه باشن، وقتی یک نیرو به یکی از اجسام منتقل میشه، به جسم دوم هم منتقل میشه. پس وقتی سیم آسانسور پاره میشه و نیروی گرانش اون رو به سمت زمین میکشونه، شمایی که اون تو هستید در ابتدا برای چند ثانیه روی هوا معلق میشید، اما بلافاصله نیروی گرانش روی شما هم اثر میکنه و شما و اتاقک آسانسور رو با هم به طرف زمین میکشونه. وقتی اتاقک به زمین میرسه، شما و اتاقک چون هر دو گرو یک نیرو بودید، هر دو یک سرعت مشخص دارید. اگر هنگام برخورد اتاقک روی هوا بپرید، چون شما سرعتی مثل آسانسور داشتید، با همون سرعت و چند صدم ثانیه دیرتر به کف آسانسور در نهایت برخورد میکنید.
تو چرا انقدر بیلکسی؟
گفتم که دیر شده.
آره میدونم دیر شده، برای آرزوهای برآورده نشدم دیر شده.
باید بری سر کار. بیدار شو دیگه، میگم باید بری سر کار. چرا متوجه نیستی؟ بلند شو، دیرت شده، ساعت از 9 هم گذشته.
لا لا لا
گفتیم که کلی دانشمند تلاش میکنن برای اینکه یک سیارک رو واکاوی بکنن، ارزیابی بکنن و بشناسنش. ما بسیاری از بلندپروازی‌های بشر در فعالیت‌های فضایی رو که مرور میکنیم میبینیم که همه اونها در پی یافتن یک سوال هستن. اون چیه؟ چگونه رفتار میکنه؟ داستانش چگونه است؟ و به نوعی همه اینها ما رو میبره به سمت یک سوال مهم، شناختن چیزهای دیگه، شناختن آدمهای دیگه. و حالا در رادیوم امروز در پرونده ویژه تا لحظات دیگه همراه با دکتر سمانه جهانبخش میخوایم بریم راجع به آدمها صحبت بکنیم، راجع به شناختن آدمها، راجع به اینکه گاهی اوقات ما آدمها رو اشتباه میگیریم. این داستان از چه قراره؟ موضوعی که در ادامه رادیوم امروز دربارش صحبت میکنیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در استودیوی رادیوم دکتر سمانه جهانبخش روانشناس همراه ما هستن. سلام به شما، صبح بخیر دکتر.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. در سری گذشته که در واقع خدمت شنوندگان بودیم، راجع به اجزای شخصیت صحبت کردیم. من دوست دارم که یه مرور خیلی کوتاهی راجع به این بخش دوباره بکنم و بعد بریم سراغ سوالی که شما پرسیدین. ببینید، شناخت ماهیت هر موضوعی، هر موجودی، در واقع یکی از سوالای بزرگ علوم مختلفه. یعنی فیلسوفا در واقع در علوم مختلف، در مورد حتی جانداران مختلف، ما همیشه دوست داریم ماهیتشون رو بشناسیم و رفتارشون رو شناسایی بکنیم. خب رفتار انسان هم در واقع یکی از اون مسائلی هستش که ابتدا سوال فیلسوفا بوده و بعد حالا رفته به سمت در واقع روانشناسی و یک علم مجزایی که خیلی هم جوان هستش این علم و علم روانشناسی رو درست کرده. یکی از مسائل مهم اینه که اصلا شخصیت چی هستش. وقتی ما داریم راجع به شخصیت صحبت میکنیم، راجع به چی صحبت میکنیم؟ در مورد همین که شخصیت چیه، بسیاری از روان درمانگران بزرگ و نظریه پردازان بزرگ با هم دیگه در واقع اختلاف نظر دارن، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدن که خیلی خوب، شخصیت میتونه تمام صفات یا ویژگی های نسبتاً پایدار ما رو که به رفتار ما ثبات میبخشه رو در واقع توضیح بده. یعنی ما میتونیم بگیم که اگر یه فرد ویژگی های شخصیتی داره که در موقعیت های نسبتاً یکسان این رفتارها، این ویژگی ها صادر میشه ازش، میتونیم بگیم که این شخصیت رو داره. از همین رو با همین تعریف، با همین چارچوب، ما میتونیم حتی بفهمیم که یک نفر دچار اختلالات مختلف شخصیتی هست. یعنی حتی بیماری ها هم، افرادی که داره بیماری هایی هستن هم یک در واقع یک دسته ای از صفات رو دارن و در واقع بروز میدن توی یک الگوی خاص رفتاری و بعد در واقع ما میفهمیم که خیلی خوب این رفتار بیمارگون توسط افرادی با این اختلال شخصیت صادر میشه. یه نکته دیگه هم دوست دارم بگم و بعد برم سراغ سوالات شما. ببینید 3-4 مورد مهم هستش که افراد در اون با هم دیگه اختلاف نظر دارن، یعنی نظریه پردازا. اینکه شخصیت ما تحت تاثیر ژنتیک هستش یا تحت تاثیر در واقع محیط، این یکی از سوالای بزرگه. بله. و نظریه پردازان مختلف در واقع گروه‌های مختلف نظریه متفاوتی دارن. مثلا در واقع افرادی هستن که خیلی به ویژگی های زیستی تمرکز دارن و میگن ما خیلی تحت تاثیر ژنتیک هستیم و خیلی ها هستن که نه، محیط رو خیلی، مثل رفتار درمانگرها، رفتارگراها، محیط رو مقصر میدونن. مثلا آقای واتسون، جالب اینو بهتون بگم که آقای جان واتسون در سالهای گذشته یه حرف خیلی گنده ای زد و همیشه این موضوع توی روانشناسی مطرح میشه، مثال صحبت ایشون، و اون اینه که میگفت به من 50 تا نوزاد بدین و بعد هر بگین که میخواین هر کدوم اینا چیکاره باشن و چه جوری باشن.
عجب.
و بعد من در واقع میتونم این کار انجام بدم، که البته نمیشه دیگه. یعنی در نهایت به این نتیجه رسیدن که اینجوری هم نیست، شاید تا یه حدی بشه آدم اون فرد رو به اون درجه برسونه، ولی مثلا هر کسی یه نبوغی ممکنه داشته باشه و از یه درجه ای به بعد لزوماً به این معنا نیستش که ما میتونیم با اون مسائل محیطی هر کاری هم نمیتونیم انجام بدیم. میخوام صحبت کوتاه بکنم و دو سه تا آیتم دیگر رو، دو سه تا مورد دیگر رو بگم خدمتتون. یکی از اون چیزا اینه که آیا ما اصلا اختیاری داریم در مورد تغییر شخصیت خودمون یا اینکه نه، ما تحت تاثیر یک جبری قرار داریم. به هر حال اینا و یه سری موارد دیگه که نمیخوام خیلی برم تو مباحث تخصصی، سوالهایی هستش که اصلا به صورت علمی در مورد اجزای شخصیت وجود داره.
من همینجا از شما سوال پرسیدم، گفتید که شخصیت به نوعی رفتارهای تکراری یک فرد میتونه بخشی از شخصیت اون باشه. به طور مثال من ممکنه که در یک دوره زمانی در زندگی خودم مدیریت زمانم از دست بره و دیر برسم به جاهای مختلف، آیا این میشه شخصیت من یا بخشی از شخصیت من؟ سوال دیگه اینه که اصلا آیا میتونیم یک ویژگی تربیتی که من در زندگی مشترک پدر و مادرم دیدم، حالا این در زندگی من وجود داره، در رفتار من وجود داره، مال منم نیست، من دیدم برداشت کردم، آیا اینم باز شخصیت من، این شخصیت من یا شخصیت در مادر منه؟ شخصیت چگونه تعریف میشه؟ فقط در واقع مجموعی از رفتارهاست میشه شخصیت؟ شما دونه دونه اینها رو ارزیابی میکنید به عنوان روانشناس و بعد تحلیل رفتار انجام میدید که چگونه میشه چی رو تغییر داد؟ چطوری در واقع میشه اینها رو تفکیک کرد؟ آیا من واقعا همین مثلا عدم مدیریت زمانم شخصیت من رو میسازه؟ من دارم فقط کافیه که زمانم رو مدیریت بکنم، کافیه که ساعتمو کوک بکنم، تقویمم رو چک بکنم که دیر نرسم، این شخصیت من به نظر میاد نیست، یعنی چیزی بیشتر از این باید باشه شخصیت. میشه شما توضیح بیشتر بدین؟
حتما. به مفهوم جالبی در واقع به موضوع جالبی اشاره کردین که میتونه یکی از چالش‌های همه ماها باشه. به قول آقای اروین یالوم، زندگی کردن زیر یک برچسب خیلی کار سختیه و اگه ما به خودمون یه برچسبی بزنیم، مخصوصا با این ادبیاتی که شما گفتین که اگه من عدم مدیریت زمان دارم آیا این شخصیت منه، یعنی اینو صفت خیلی بزرگی میبینم، خب این خیلی میتونه کار ما رو دچار چالش بکنه، به خاطر اینکه انگار من خودم رو به یه شکلی میبینم و دیگه همش میخوام تحت تاثیر اون رفتار بکنم و مثل یک وسواس فکری ممکنه هی ذهنم رو درگیر کنه که من اینم. اما میخوام قبلش اینو بگم که شخصیت یه مفهوم پویاست، یعنی در طول زندگی مجموعه و اون چیدمان ویژگی‌های شخصیتی در ما تغییر میکنه و اصلا باز یکی دیگه از همون سوال بین در واقع علما همینه که آیا شخصیت تغییر پذیره یا اینکه نما اینقدر ثابت هستش. شخصیت ما میتونه تغییر بکنه، ضمن اینکه ببینید ویژگی‌های شخصیتی ممکنه بین آدم‌ها شباهت‌هایی وجود داشته باشه، اما چیدمان اون ویژگی‌ها در کنار هم دیگه مثل یک اثر انگشت به نظرم یه شخصیت منحصر به فردی برای اون آدم میسازه. مثلا اگر شما یه آدمی رو میبینید که صادق، حمایتگر، مهربانه و خیلی جدیه و خشکه، این آدم با یه آدم دیگه‌ای که همین ویژگی‌ها رو داره دقیقاً به عنوان 5-6 تا ویژگی اولیش، ولی چیدمانش فرق میکنه. اول جدیه، مهمترینش بزرگترین جدی بودن و خشک بودن و حمایتگر و اینجوریه. اینا دوتا آدمی هن که ممکنه خیلی با هم متفاوت باشن و در واقع این خودش میتونه اون منحصر به فرد بودن آدمها رو مشخص بکنه. ضمن اینکه دقیقا همین موضوعی که شما فرمودین چیزیه که این روزها در جامعه فکر میکنم که حداقل در کشور ما خیلی آدم ها درگیرش هستن که آیا من اینقدر فیکس شده شخصیتم طبق اون چیزی که از پدر و مادرم دیدم یا حتی ازشون به ارث بردم که دیگه نمیتونم تغییر ایجاد بکنم؟ نه، واقعا اینجوری نیست. هم روانشناسی در واقع اینو نشون میده، هم علوم دیگه، که انسان خیلی میتونه توانمند باشه و ما میتونیم خیلی تغییر بکنیم. چه بسا که ما بسیاری از آدم هایی رو میبینیم که اصلا کاملا بر خلاف مسیر پدر و مادرشون رفتن یا اصلا ویژگی هایی رو یاد گرفتن. برای انسان خیلی پیچیدگی های زیادی داره. من فهم میکنم خوبه که در نتیجه اینو به عنوان مثل این ابرا که بالا سرمونه تو ذهنمون نگه داریم که هم من میتونم تغییراتی داشته باشم، موقعیت هایی، مسائلی، تجربه هایی در زندگی میتونه رفتار آدم رو تحت تاثیر قرار بده و حتی رفتاراش به سمت بد بودن هم پیش بره و هم آدم های دیگه. بنابراین اگه از اینو تو ذهنمون نگه داریم میتونیم منصفانه تر راجع به خودمون و دیگران فکر کنیم و شاید باعث بشه روابطمون هم یه مقدار تلطیف بشه.
این که منصفانه رفتار بکنیم خیلی مسئله مهمیه، چون اینجور که شما اشاره میکنید من اول باید بپذیرم که چه چیزی هستم، یعنی ارزیابی خودم رو داشته باشم، بعد بتونم تغییرش بدم. این که من نمیشناسم خودم رو یا جرزنی میکنم میگم که خب ترافیک بود، این که ترافیک بود، بله مسلما ترافیک در شهرهای بزرگ هست، مسلما تصادف رخ میده و ماجرای دیگه‌ای که برای دیر رسیدن بهانه کافی وجود داره، ولی این رو من بعد در خودم ارزیابی بکنم که شاید منم که در واقع دارم دیر راه میافتم یا دیر هنگام کارام رو انجام میدم. من تا لحظه دیگه برمیگردم به دکتر سمانی جهانبخش و از احسان میخوام سوال بپرسم راجع به شخصیت. ما میگیم که راجع به شخصیت افراد میخوایم صحبت بکنیم و خیلی وقتا میگیم که من این آدم رو نشناخته بودم، این با من این کارو کرد و همه آدم ها اینجوری هن. ما یه سری برچسب های ساختیم و روی دیگران هم میزنیم، روی خودمون نمیزنیم، روی دیگران شاید میزنیم و میگیم همه آدم ها اینطوری هن. زمونه بدی شده، اصلا همه آدم ها در حال کلاه گذاشتن از سر ما هستن. اگر شریک داشتن درست بود، خدا واسه خودش شریک درست میکرد. از اینجور حرفا که انگار یه توجیهاتی نسبت به آنچه که ما از پیرامونمون دریافت میکنیم و پرچم شکست رو انگار بالا بردیم و قطع امید کردیم. آیا باید قطع امید کنیم؟ در ادامه رادیوم امروز بهش پاسخ میدیم.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیوم
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. در پرونده ویژه امروزمون خانم دکتر جهانبخش از ادوین یالوم یاد کردن. بریم به سراغ بخش کتابخان مروا کاظم‌زاده که اتفاقا یک کتاب از ادوین یالوم رو معرفی میکنه.
در کتابخانه امروز به معرفی 3 کتاب از ادوین یالوم میپردازم که از خوندنشون خیلی لذت بردم. اولین کتاب مسئله اسپینوزاست که بین کتابهای یالوم کتاب مورد علاقه منه. این رمان در سال 2012 نوشته شده و 2 بخش اصلی داره. قسمت اول داستان درباره اسپینوزا و زندگی او در قرن 17 میلادیه و قسمت دیگه داستان در مورد آلفرد روزنبرگ، فیلسوف نازی آلمانی. داستان زندگی روزنبرگ، گوته و اسپینوزا در این کتاب به موازات یکدیگر پیش میرن. روایت همزمان و هنر نویسندگی یالوم در این کتاب ستودنیه. مخصوصا اگر علاقه‌مند به اسپینوزا هستید و در عین حال میخواین فلسفه رو در زندگی حقیقی درک کنید. کتاب بعدی کتاب درمان شوپنهاوره. ادوین یالوم در این کتاب با زبانی ساده و نثری شیوا به بیان یک داستان روانشناسی می‌پردازه که ویژگی‌های فردی و باورهای اخلاقی فیلسوف برجسته آلمانی یعنی شوپنهاور رو بازگو می‌کنه. این کتاب بیشتر به مسئله مرگ و معنای زندگی از دیدگاه فلسفه و روانشناسی می‌پردازه. و کتاب بعدی کتاب خیره به خورشیده که برای اولین بار در سال 2008 منتشر شد. این اثر جذاب و هیجان‌انگیز که صورتی داستانی داره تلاش می‌کنه تا ذهنی